این انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کسی است که واقعا باید گفت آبونی مردم و زندگی مردم و معاش مردم و رفاه مردم در اختیار اینه. شما میخواد اختیار یک مملکت را به دست یه نفر بدید، این چه استفاده باید داشته باشه؟ درست شما رئیس جمهوری، قانونم در اختیار شماست، پولم در اختیار شماست، مالم در اختیار شماست، ولی این مملکت یک کسی دیگه به نام رهبرم داره. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین فاطر السماوات والارضین و باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام على خاتم النبیین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما بندگان خوب خدا را و خودم را توصیه می کنم به تقوا، پرهیزگاری، رعایت حرمات الهی، مخصوصا در این ماه شریف رجب که به تعبیری که در حدیث نبوی وارد شده ماه خداست. فرمود رجب ماه خداست، شعبان ماه من است و ماه مبارک رمضان ماه امت من است. در این ماه خدا که ماه حرام هم هست، اولین ماه های حرام است و به احترام این ماه جنگ و خونریزی تحریم شده، بندگان خدا به عبادت می‌پردازند، دعاهای لازمی را که در کتاب‌های دعا نوشته شده می‌خوانند که از بهترین دعاهاست. من توصیه جدی می‌کنم این دعاها را هر روز فراموش نکنید، 4-5 تا دعاست بسیار با مضامین عالی. از شب بیداری خودداری نکنید، هر کدام می‌توانید در اعتکاف شرکت کنید. امید ما به همین اعتکاف هاست، به همین دعا هاست. همین دعا ها دفع شر دشمن میکنه، دفع بلا میکنه، سلامت انسان و جامعه رو حفظ میکنه. هر چی داریم از دعا داریم. قل لا ما یبعو بکم ربی لولا دعا کم. و همچنین مسئله روزه که ثواب بسیار زیادی داره، کسانی که در توان دارن روزه بگیرن. باز هم گفتم هر کی نمیتوانه یا نمیخواد روزه بگیره، برای هر روزی به جای روزه یه شکم گرسنه را سیر بکنه، انشاءالله که ثواب روزه را خدا بهش میده. مسائلی که من مردوط صحبت میکردم مربوط به سبک زندگی بود و این که یکی از مسائل مهم در صفحه زندگی اینه که انسان متعرض دیگران نشه، به خودش بپردازه، دنبال عیب جویی، دنبال بدگویی، دنبال زخم زبان زدن، دنبال غیبت کردن، دنبال تهمت زدن، دنبال اینا نباشه. مخصوصا در این ماهای عزیز که عبادتش ثواب مضاعف داره، گناهش هم جرم و عذاب مضاعف داره. باید اینا رو آدم رعایت بکنه، حواسش جمع بکنه، وقتش رو بی خود هدر نده. من در زمینه این قضیه حرف خیلی دارم، ولی فرصت خیلی کم دارم. ما دنبال چی میگردیم تو زندگی؟ دنبال سعادت دنیا میگردیم، دنبال سعادت آخرت میگردیم، دنبال قدرت جامعه اسلامیمون میگردیم، دنبال این میگردیم که دشمن دست از سر ما برداره، دشمن رو عقب برانیم، دنبال میکردیم یه زندگی معتدل روانی داشته باشیم، یه رفاه مناسبی داشته باشیم. این چیزا خواسته های ماست. برای رسیدن به این خواسته ها باید چه کار کرد؟ من این سوال رو زنم روش فکر کنید، این سوال رو از ذهن خودتون بنشونید، هر جا میتونید مطرح کنید. برای رسیدن به این خواسته های مشروع بشر که عمدتاً سعادتش یه در یه جمله سعادتش، راه چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ معمولاً همه راه ها رو میرن، جز اون راهی که باید برن نمیرن. برن دنبال مسائل اقتصادی، فعالیت اقتصادی، بده و بستون ها، ارتباطات سیاسی، اینو ببین اونو ببین، پیمان ببند و ارتباطاتتون رو زیادتر بکنید، نقشه دشمن را چجور نقشه براب بکنیم، در جامعه خودمون چجور وحدت ایجاد بکنیم، و مسائلی که موجب رفاه زندگی میشه. تمام اینا درست، بدون این چیزی بخواد اینا نفیش بکنه. ولی اینی که قرآن میگه، میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر میخواید واقعا از گرفتاری ها نجات پیدا بکنید، راه گریز داشته باشید تقوا. خب این آیه قرآن باید رعایت بشه یا نه باید رعایت بشه؟ اگر میخواید بر دشمن پیروز بشید چی؟ ان تنصر الله ینصرکم. میخواید غلبه بر دشمن پیدا بکنید، قدرت نظامی باید داشته باشید، قدرت تسلیحاتی باید داشته باشید، همه امکانات برخورد با دشمن باید داشته باشید، ولی اونی که کارایی داره و کارگشاست، ان تنصر الله ینصرکم. و در جنگ بدر هم خدا بود که کمکتون کرد، در جنگ احد هم خدا بود کمکتون کرد و حمایت الهی بود. حتی فرشتگان هم که اومدن، فرشتگان هم کاری نبودن، برای دلگرمی شما این رو فرستادی. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نصرت از جانب خداست. بنابراین فرشته هم نمیتونه کاری بکنه مگر به امر اذن خدا. حالا این ایام متبرکه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان در پیش داریم میگذرونیم. خب یه قدری به خودمون برسیم، یه قدری عیبهای خودمون جامعه رو ببینیم، برطرف کنیم چه مشکلاتی ما در جامعه داریم، ببینیم جامعه اسلامی قرآن کدومه و این جامعه ما چند درصد با اون جامعه تطبیق میکنه. یه ملاحظه ای بکنیم تو این ماه ها اینا رسیدگی بشه، خطبا اینا رو بگن، سخنرانا بگن، رسانه ها بگن، جامعه اسلامی قرآن با این آیاتی که هست، من فرصت خوندنش رو ندارم و یادداشتایی کرده بودم ولی نمیتونم بخونم، جامعه قرآن رو معرفی کرده که این جامعه چیه. جامعه قرآنی یک قسمتش را در سوره حجرات خداوند متعال بیان میکنه که جلوگیری میکنه. مثلا یا یاد از این آمنو لا یسخر قوم من قوم، شما که ایمان دارید یه قومی از قوم دیگری مسخره نکنن. یکی از کارهایی که رایج مسخره کردن هاست، قومی از قومی، بالا شهری ها از پایین شهری ها، جنوب شهری ها از شمال شهری ها، شهری ها از روستایی ها، روستایی ها از شهری ها، اغنیا از فقرا، فقرا از اغنیا، جوان ها پیران رو مسخره بکنن. نمیدونم از شبت که یک کسی مریض میشله را میره اینو مسخرش کردن. مسخرجی لا یسخر قوم من قوم از آن یکون خیرم من کن، ممکنه اونا شما بیشتر باشن، بهتر باشن، چه ارزش هایی شما اینا رو مسخره میکنید؟ ارزش‌های الهی رو اگر در نظر میگید، ممکنه همونی که داری بهش میخندی و مسخرش میکنی پیش خود مقرب باشه. اصلا آن یکون خیر من کن ولا نسا من نسا، اصلا آن یکون خیر من هون. زنها هم نشینن جهده بگن و جلسه بگن و بخندن و اینو مسخره کنن اونو مسخره بکنن. این جمعیت این زن، این جمعیت زن اون جمعیت زن رو مسخره بکنه، اون جمعیت زن این جمعیت مسخره بکنه، با سوادا بی سوادا رو مسخره بکنن. دانشگاهی ها اونایی که دانشگاه نترسندن به عنوان بی سواد مسخرشون بکنن. چرا؟ نساء ام نساء نباید اینجوری باشه. زنهای زیبا بیشتر زنهای زشت رو مسخره بکنن. این جامعه قرآنی اینه داره میگه ولا تلمزوا انفسکم، عیب گیری از هم نکنید. لا تلمزوا انفسکم، خودتون را، یعنی اونم خودته. من اگر نشستم از زید عیب جویی کردم، از خودم عیب جویی کردم. لا تلمزوا انفسکم، خودتون را عیب جویی نکنید. شما با همی شما یکی هستید، با هم فرق ندارید، خود زنی داری میکنید. لا تلمزوا انفسکم و لا تنابزوا بالالقاب، لقب های بد به همدیگه ندید. همین لقب هایی که معروف داده میشه به اشخاصی، هر چیزی را به یه مناسبت یه لقبی بهش میدن که نمیشه این هم نام برد. لا تنابزوا بالالقاب، به سر اسم الفسوق بعد از ایمان. این فسقیست و بعد از فسق بعد از ایمان. حالا یه بعض این که اونا ایمان آوردن، یه بعض این که خودتون ایمان آورده ای. این کار را نکنی. استده بو کثیر من الظن، جامعه اسلامی اون جامعه ایست که چند امنیت درش باشه. اگر نبود اسلامی نیست، این بود اسلامی نیست. امنیت جان باید همه جانشون امن باشه، هیچ وحشتی نداشته باشن چیزی جانشون رو بگیره. امنیت مال، اموال امنیت داشته باشه. اگر کسی پولش هر جا هست، تو جیبشه، تو کیفشه، تو بانجه، هر جا دیگه هست، امنیت داشته باشه، چیزی دست به این پول نمیزنه. امنیت ارز، آبرو، آبروش در امنیت باشه. هر آن یک کسی یک چیزی نیاد آبرو یک کسی رو ببره. آبرو ارزشش از مال و جانم بیشتره که حفظ نمیشه. بعضی هم ممکنه متزینن، حاضر نیست یه ریال پول از کسی برداره و دست به مال مردم هم نمیزنه، حاضر نیست به جان مردم، به سلامت مردم خدشه ای وارد کنه، اما به آبروی مردم راحت خدشه وارد میکنه. آبروی افراد را میبره. یه کسی یه کاری یه جای کرده، خب بنا نیست که هر کسی هر عیبی داره دیگران به زبان بیارن، بشینن پیش این نقد بکنن. آبروریزی گناه بزرگی است. بنابراین اجتنب و کثیر من نظن، حتی باید امنیت داشته باشه انسان از دل مردم. یعنی زبانت که به گناه و مسخرگی و آبروریزی نمیچرخه، دلت هم در دل هم نسبت دیگران بدگمانی نداشته باش. اون جایی که معلوم آدم میبینه یک کسی گناهی میکنه، خب این طبیعی است که در دلش اعتراف میکنه این بد کرده، ناراحت هم میشه، بدش هم میاد، ممکنه نفرینش هم بکنه یا دعاش بکنه خدا هدایتش بکنه. ولی اون جایی که نه، اعتراضی نداره، اینجا گمان بد نداشته باشید، حمله به صحت بکنید. ان بعض الظن اثمون، بعضی از گناهان، بعضی از گمانها و گمان زنیها گناه هست. این میشه جامعه اسلامی. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم نکنید. جامعه اسلامی را در یک دو سه آیه در سوره حجرات معرفی میکنه در این بود سبک زندگی اسلامی. غیبت هم نکنید. و اون تعبیر عجیبی که داره درباره غیبت، که غیبت کردن مثل اینه که برادری که داری خیلی مرده تو داری گوشش خوری. حاضری این کارو بکنی؟ فکرهتمو، شما که نمیخواید این کارو بکنی پس غیبتم نکنی. اینها باز در حضرت لقمان در سفارشی که به فرزندش میکنه، لا تشعر خدک للناس، به نخوت از مردم رخ متاب، یعنی با مردم چه حرف میزنی با نخوت رو از مردم نگردون. ولا تمشی فی الارض مرحا، خرامان در میان مردم راه مرو، با تواضع راه برو، احترام مردم را داشته باش، بزرگی نفروش به دیگران، خودت بزرگ نبین. وقت ستیمشک، راه که میری متعادل راه برو، راه های غیر متعادل نمیدونم، حالا شاید تندروی های زیاد باشه یا اجبارا من نمیدونم بیشه توضیح بدم. وقت ستیمشک، متعادل راه برو، حرکت بکن. وغلل من صوتک، صدا کوتاه کن، نشسته تو جلسه با هم ببینید داد نزن سر آدم ها. این چیزی ما مکرر میبینیم، ما گرفتارشیم، به خصوص تو جلساتی که ما خیلی وقتا توش هستیم، یه کسی یه حرفی میخواد بزنه، مثل این که داره با یه آدم کر حرف میزنه، داد میزنه، فریاد میزنه، وغلل من صوتک، یه قدر آرام حرف بزن، چون این داد زدن ها اعصاب طرف خورد میکنه، اونا ناراحتش میکنه. چرا الان به چیزی ناراحت بودم با داد زدن؟ حرفی هم که الان میخواد بزنه با داد نمیتونه به کرسی منشونه، با لحن آرام بهتر میتونه حرفش را به دیگران بپذیرانه. وقت رو من صوتک، خب اینا مسائلیست که اسلام به ما دستور میده که اینا رعایت بکنیم. اگر رعایت نکنیم چی؟ و اگر رعایت بکنیم چی؟ اگر رعایت بکنی یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمون در خدمت شما، هر چی میخواید خدا بهتون بارون میده، اونم بارون به وقت، اونم نه بارون ویرانگر. و یمدد که به اموال مبنین، خدا مالتون زیاد میکنه، مال میخوای؟ و استغفر رب بکن، استغفار کنید، از گناه سهار پشیمانی ندامت بکنید، ایمان به خدا داشته باشید، تقوی داشته باشید. یمدد کن به اموال و بنین، اولادم به تو میده. این سخنانی که حضرت نوح سلام الله علیه با قومش بیان میکرد، که این سخن همه انبیاست و همه اقوام دیگه، فرقی که نمی کنه. اینا اولادم هرچی میخواید به تو میده، به اندازه که ظرفیت داشته باشید و به اندازه که خدا مستد دید اولادتون هم زیاد بکنید. یمدد کن به اموال و بنین، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغ ها و بستان های فرامون در اختیارتون میذاره. درخت میکارید رشد میکنه، به ثمر میرسه، بی آفت میوه میده، شکوفه میده، گل میده. و زراعت دارید، کشت زر دارید، اونم سالم میشه، مفید میشه، فراوان میشه. یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، نهرهای آب روان میشه دیگه، خوشحالی دیگه پیدا نمیشه. ما تو اینا فکر میکنیم که این خوشحالی ها چیه قضیه. خب این قرآن میفرماید ما اصابکم من مصیبت و ما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی به سرتون میاد تقصیر خودتونه. یعنی خداوند چه این بشر را خلق کرد، خدا نمیخواست بشر گرسنه باشه، نمیخواست بیچاره فلج بشه، نمیخواست کور باشه، نمیخواست شل باشه، نمیخواست ضعیف باشه، تو سری خور باشه، نمیخواست بدبختی داشته باشه در یک کلمه، ضعیف باشه، تو سری خور باشه، نمیخواست بدبختی داشته باشه در یک کلمه. خدا اینجوری بشر خلق کرد. پس این بدبختی ها از کجا پیدا شد؟ از آسمان اومد؟ ملائکه اومدن بدبختی رو رقم زدن بر بنده های خدا؟ نه، خودت به دست خودت. من نمیدونم واقعا، من هر وقت رو این چیزا فکر میکنم اصلا بهتم میزن چرا بشر اینجور شد. بسم الله الرحمن الرحیم، به قول آقایون میگن بسم الله تعالی، اولین فرزند نسل اول آدم، نسل همدیگر کشتن، هنوز هیچی نشده، هنوز دعوایی نشده، هنوز نزایی بر سر مال و اموال و قدرت و ثروت و این چیزا نشده، حالا این میزن اونو میکشه در اثر یه حسد. اصلا مثل این که از اول بشر اینجوری زندگیش آغاز کرد و متاسفانه تا آخرم میره. ولی در هر صورت ما اگر دنبال سعادت میکردیم، راهاش این است که خدا بیان میکنه. من بیش از این عرضی ندارم. خدای بقی محمد و آل محمد توفیق بده ما به این قرآن تو عمل کنیم. خدایا این قرآن را چراغ راه ما در دنیا و در قبر و در آخرت قرار بده. قلب ما را به نور قرآن روشن فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ابي القاسم محمد. قال اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على مولانا امير المؤمنين وفاطمه الزهراء سيده نساء العالمين والحسن والحسين سيد شمام اهل الجنه وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجه القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. مجددا شما عزیزان را و خودم را توصیه به تقوا میکنم. از خدا میخواهم توفیق بده ما هرچی میگیم و هرچی میشنویم ان شاء الله به لطف خدا عمل بکنیم و کاری نکنیم که برخلاف عقیده خودمون، برخلاف حرف خودمون گناه مرتکب بشیم. من تسلیت عرض میکنم رحلت علامه بزرگوار سید عزالدین حسینی زنجانی را که از علمای بزرگ زنجان بودند و در مشهد اقامت داشتند و دوران تحصیلیشون را در نجف هم گذرانده بودند و از ارکان حوزه علمی مشهد مقدس بودند. آثار قلمی ارزشمندی دارند، جمله خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را شرح کردند. شرح خوبی هم هست، کسی که میخواد بخونه این خطبه، خطبه ایست که احتیاج به شرح داره. و همینجور برادر عزیزمون جناب آقای مرتضی ایفر رحمت الله و رضوان الله علیه، اون هم تسلیت عرض میکنم به خانواده محترمشون، به دوستانشون، به همه شما عزیزانی که شعارهایشون را مرتب شنیدید و جواب دادید و بعد سالمی بود. اجمالا من که ازش دیدم صفا و سلامت بود. خداوند انشاءالله این سلامت و صفا را موجب رستگاری خودش در قبر و قیامتش قرار بده انشاءالله. ایامی که ما الان داریم میگذرونیم، ایام انتخاباته و مهمترین مسئله ما مسئله انتخاباته. مسئله دیگه چی باشه اهمیت اون چنانی نداره. و مقام معظم رهبری هم اول سال مسئله حماسه سیاسی و اقتصادی را بیان کردن، حماسه هم باره خودش را داره، باره مفهومی خودش را داره. یعنی یک کار عادی و معمولی و متعارف، این اسمش حماسه نیست. خب هم کار سیاسی معمولا دارن میکنن، کار اقتصادی دارن میکنن. حماسه اون حرکتی که یک گروه خط شکن در میدان جنگ انجام میدن. یعنی اینا میان دشمن را عقب میرونن و خط را میشکنن و میان جلو با سینه سپر کردن و ایثار کردن و آمادگی برای هر خطری. حماسه سیاسی عمدتا مسئله انتخاباته، مسئله دیگه اگر باشه چیزی هم از فرعیه. این مسئله انتخابات، این هم دو انتخاباتی که الان هست که هر دوش اهمیت داره و هیچ کدوم نمیشه آدم بی اهمیت ترقی بکنه و ناچیزش بدونه. انتخابات شوراهای اسلامی، انتخاباتی که بالاخره با همه مردم باش سر و کار دارن، تو روستا باشن، تو شهر باشن، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک، سر و کار مردم با این شوراهاست. اینا اصلا تصمیم میگیرن اگه سالم باشن خیرشون به مردم میرسه، اگه ناسالم باشن شر برای مردم به پا میکنن. و متاسفانه و هزار متاسفانه این مسئله نظارت بر صلاحیت این شورا، اعضای شوراها نزدیک به صفره. ما الان در شورای نگهبان 34 سال داریم کار میکنیم، دوره سالم روش کار میکنیم، دفتر همه جا داریم، ناظر همه جا داریم، نیروهای نظارتی فرامون داریم. اینا با اطلاعات زیاد، بانک اطلاعاتی داریم، استعلام از مراجع اطلاعاتی میکنیم، از وزارت اطلاعات، از سپاه، از ناجا، از جاهای دیگه. اون وقت عددی هم که ما میخوایم تا صلاحیت شروع تایید بکنیم، حالا که خیلی اومدن هر کسی هم از راه رسیده رسیده استاد منون کرده، 686 نفره. اونجا چند صد هزار نفر هست. چطور از چی صلاحیت اینا تایید میکنه؟ من نمیدونم اونا که گفتن شهادت از شورا این که اصلا باره کردن یا نه، چطور چی میتونه صلاحیت تایید بکنه؟ مجلس از قانونی باید صلاحیت رسیدگی بکنه؟ مگه میتونه مجلس به ما میان بگن بیاد شما کمک کنید؟ میگیم ما تو کار خودمونم موندیم که خیلی عددش کمتر از اینه. در هر صورت اهمیتش خیلی زیاده. اما مسئله انتخابات و ما ادراک من انتخابات، این انتخابات مجلس ریاست جمهوری، انتخاب کسیست که واقعا باید گفت آبنون مردم و زندگی مردم و معاش مردم و رفاه مردم و همه چیز مردم به ایمان در اختیار اینه. پول دست هر کسی بود و قدرت دست هر کسی بود، همه کار اونه. مجلس کار خودشو میکنه، ولی اونی که میخواد قانون مجلس رو اجرا کنه اینه. اگر نخواست دیر پا میذاره قانون ها و همینجور دیگران. خب شما میخواد اختیار یک مملکت را به دست یه نفر بدید، این چه صفاتی باید داشته باشه؟ صفاتی که از 315 داره میگه خدا خیرشون بده، واقعا تدوین کنندگان قانون اساسی را، صفات خوبیه. مذهبی باشه، سیاسی باشه، تقوا داشته باشه، ایمان داشته باشه، سابقه داشته باشه، مدیر باشه، مدبر باشه. حالا من در یه جمله عرض کنم، اگر بنا بشه این صفات رو در حد بالا ما بخوایم، باید سفارش بدیم یه چند تا خدا برای اون بسازه، از آسمون بفرست پایین. سفارش بدیم که برای این با این خصوصیات یه چند تا رو بفرستیم. ولی ما موجودین، ما این کسانی که هستن، این ها این ثبت نام کردن که اکثرشون را شما کمایی شرط کدون سرتون تو حساب باشه میدونید چی کارن. از بعضیشون وارد این چیزا نیستن، یه حرفایی میزنن که برای به صورت جوکه، خنده داره. خب این که هیچ، حالا اون یه ذهی که حالا شورای نگهبان با دقت خودش را در حد توان میکنه تا تو اینا پیدا بکنه یه کسانی که حد اقل این شرایط داشته باشن. من این شرایط رو خدمتتون عرض بکنم، اینا در این که همش در یه نفر جمع بشه من گمون نمی کنم پیدا بکنیم، یا خیلی کمه، یکی دو تا مثلا شاید، من اصلا اینا رو سیغم نکردم، ولی اینا بعضیش مهمتره، باید روی این مهمترها فکر کرد. بعضیش اگرم نبود ضربه ای نمیزنه، ولو این که مشکل داره. مثلا ایمان و تقوا، این دو تا شرط هست. اگر ایمان و تقوا نباشه هر چی دیگه هم باشه، همه قدرت هم داشته باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، عزاجه و سوابق دیگری هم داشته باشه، اما همه این قدرت در مسیر دیگه خرج میشه، میره به راه دیگه، تو معاملات، تو مبادلات، تو بدبستون ها و تو راندخاری ها، تو این کارا مصرف میشه. چرا؟ چون ایمان و تقوا نیست. پس این شرط اولش اینه، اینو باید ما در نظر داشته باشیم. از این گذشته مسئله مهم دومش مدیر و مدبره. خب حالا این آدم مؤمن و متقی و از همه چیز درست بهتر سلمان ابوذر، ولی میخواد مملکت اداره بکنه، مملکتی که مشکل اقتصادی داره، مشکل سیاسی داره، تحریم داره، مشکل تورم داره، مشکل اشتغال داره، مشکل ازدواج جوانان رو داره، مشکلات دیگر، سیاست های داخلی و خارجی. این مملکت رو بخواد اداره بکنه، اونم در یه چیزایی که من نمیتونم بگم، شرایطی که من نمیتونم بگم که در چه شرایطی میخواد این بار رو به دوش بگیره. خب این باید واقعا قدرت مدیریت نسبی داشته باشه. 100% ما انتظار نداریم و نمیتونیم انتظار داشته باشیم، ولی مدیریت نسبی داشته باشه، حد اقل مدیریت را. ما فرصتی نداریم متاسفانه بیایم بنشینیم به اینا بگیم آقای ثبت نام کننده و داوطلب، شما میخوایی با این چیزا چیکار کنی؟ ای داوطلب، شما میخوایی با مشکل تحریم چیکار کنی؟ ممکنه یک کسی خیال بکنه بگه آم من بالاخره روابطمون با آمریکا درست میکنیم، تحریم ها رو برمیدارم. واقعا به این حرف باید خندید، به جوش شبیهتره. آمریکا تو اون جایی که تسلیم مطلق شدن چه گلی به سرشون زد؟ با مصر چیکار کرد؟ مصر سالهای سال زیر چنته اسرائیل و آمریکا بود. چی کردن؟ اینقدر گرسنه تو مصر هست که یه عده زیادی هزارها نفر تو قبرستون شما میخوابن، تو قبرستون. و همینجور از این چیزا فرامون، دیگران هم همینطور. مگه امکان داره که آمریکا بیاد به نفع کسی کار بکنه، خیر کسی رو بخواد؟ اونا به نفع خودشون میخوان کار بکنن. تسلیم شدن اونها یعنی سپرده منافع و مصالح مملکت به دست اونا. اگر کسی این طرز تفکر داره واقعا میشه تاییدش کرد؟ میشه بهش رأی داد؟ یا کسانی که مسئله اشرافیگری و تجملاتی و دنبال ثروت و قدرت هستند، میشه به اینا رأی داد؟ اینا اگر سر کار بیان، ثروت برای قدرت، قدرت برای ثروت، تو این دایره میچرخن. باید حواسمون رو جمع بکنیم. من هستم شون یوان کار خودش میکنه، در حدودی قانون بهش اجازه داده و از قانونم نمیخواد تجاوز بکنه، دلیل نداره که از قانون تعدی بکنه. ولی حالا اونایی که شون یوان تایید کرد اومد خدمت شما و اسامیشون رو اعلام کردن و شما میخوای بری سر صندوق، باید این صفات رو نداشته باشن. خودت تشخیص بده، اگر اهل تشخیصی به تشخیص خودت عمل کن، اگر اهل تشخیص نیستی از اهل تشخیص بپرس. واسأل و عن ذکر، کسی که نمیدونه و از این که میدونه باید بپرسه. این یه سره و قناعیه دیگه، این منطق عقله، بپرسید از اونو. اگر این خاصیت ها رو دارن نباید به اینا رأی داد. اگر اینا باید موضعشون رو در مقابل فتنه روشن بکنن. یه فتنه ای اومد، اسمش هم گذاشتن تقلب در انتخابات. 10 سال هم امریکایی‌ها نقشه می‌ریختن برای براندازی به اسم تقلب. به این نتیجه رسیدن که با تقلب میتونیم مثل جاهای دیگه نظام رو ساقط کنیم. خب حالا بالاخره اون کسی که میخواد بیاد الان رو کرسی ریاست جمهوری بنشینه، موضعش نسبت این فتنه چجوریه؟ قبول داره؟ اگر اینه که اینم دوست فتنگر هاست بگیدم، مگه فتنگر مردم میتونن بهش رأی بدن؟ نه، مخالفه، رسمان را مخالفت بکنه، محکوم بکنه فتنه را. بعد شاخص هایی را که مقام معظم رهبری فرمودن، من این شاخص ها را عبوری بهش اشاره میکنم. فرمودن اسلحه را به عنوان اسلحه، ایمان به خدا، ایمان به انقلاب، ایمان به امام، ایمان به مردم و مقاومت، نترسی، با یه توپ و تشر، با یه اخم آمریکا جا در نره. همین کار که همه میکنن، این شیوخ عرب یه خورده چشم قره آمریکا رو ببینن خودشون عقب میکشن. خب نباید اینجوری باشه. تهدید میکنن، مسلم ما همیشه در مورد تهدید هستیم، از تهدید نباید بترسیم. فساد ستیزی باید دشمن فساد و فاسد باشه، از فاسد استفاده نکنه، کابینش، مدیرانش، رؤسای اداراتش فاسد نباشن. و علاوه اگر جایی هم فسادید با فساد مبارزه بکنه، فساد ستیز باشه، عدالت خواه باشه. اینا یه چیزی نیست که آدم سبک بدونه، باید عدالت، دنبال عدالت باشه، باورش بیاد عدالت. تبعیض نباید داشته باشه، با تبعیض ها مبارزه بکنه، خودش هم عامل تبعیض نباشه، ساده زیست باشه، اول از خودش شروع بکنه. اگر خودش لباسش ساده بود، خونه ساده بود و سایر زندگی ساده بود، ماشین ساده بود، میتونه از دیگران هم احتیاج داشته باشه ساده زندگی کنه. و الا اون نمیشه که با بنز بخواد برد بیاد با نمیدونم خونه چنانی داشته باشه و اسباب زندگی اون چنانی، اون وقت انتظار داشته باشه که مردم ساده زندگی کنه. این جور آدم اصلا نمیفهمن، درد مردم ها نمیفهمن، نمیفهمن اون که میگه گرسنم چی میگه، اصلا این کلمه رو لغتش معنیش نمیفهمه. خب توجه به طبقات محروم، درد مردم را حس کنه، هم درد مردم محروم باشه، دلش به حال محروم بسوزه. وقتی دلش سوخت مثل مادره، دایه نباشه برای مردم، مادر باشه. این مادر نگاه میکنه تا اونجا که میتونه سعی میکنه که بچه سالم باشه، حضر نتونست یه نمیتونه، اینجا دیگه توقعی هم چیزی ازش نداره. قانون گرا باشه، قانون را عمل بکنه به قانون. ممکنه یه قانونی بدم باشه، تا این قانون نسخ نشده باید عمل بشه، و الا قانون شکنی اگر شروع شد دیگه قانون بد و خوب نداره، همه یه قانون رو زیر پا میذارن. باید قانون گرا باشه، این موضوع را باید داشته باشه. معتقد به عقل جمعی و مشورت باشه، اهل مشورت باشه، مستبدانه فکر نکنه، دیکتاتوری نکنه، مشورت بکنه، واقعا مشورت بکنه، از وزرای خودش، از صاحب نظران خودش، از کارشناسان مختلفی که در مردم هستن از اینا استفاده بکنه، مشورت بکنه و نیروهای صالح را به کار بگیره. اگر این شد، اون وقت این میشه یه رئیس جمهوری که میشه ازش همه انتظارات را داشت. انتخابات باید آزاد باشه، حتما باید آزاد باشه. سلیقه های مختلف را فرمودن شرکت بکنن، همین الان هم شرکت کردن. اینا که ثبت نام کردن سلیقه های مختلفی هستن. خب راحت آزاد رفتن ثبت نام کردن، چیزی هم باشون کاری نداشت. در بررسی صلاحیت هم حساب این چیزا نمیشه که این چه سلیقه داره اون چه سلیقه داره. سلیقه ها رو که ارزیابی نمی کنن، شرایط رو ارزیابی می کنن. اجمالا باید آزاد باشه که مسلم آزاده، باید سالم باشه، حتما باید سالم باشه. و بقیه شده یه من بیشتر معطلتون نکنم و امیدوارم انشاءالله که با این مدیریتی که مقام معظم رهبری داره، که یکی از شرایط اساسیش اینه که ولایت فقیه را قبول داشته باشه. ایمان معنیش همینه، بدون ولایت فقیه ایمان مفهوم پیدا نمیکنه. تقوا میخواد داشته باشه، نمیشه بدون ولایت فقیه. ولایت فقیه را قبول نداشته باشه، یا در لفظ یا در عمل، بعدم بگید من ایمان دارم و تقوا دارم و همه چیز قبول دارم. این شرطش از موضوع خودشون باید مشخص باشه، یا در لفظ بگن یا در عمل بگن یا در سوابقشون باشه. بالاخره این رئیس جمهور باید بدونه درست شما رئیس جمهوری، قانونم در اختیار شماست، پولم در اختیار شماست، مالم در اختیار شماست، ولی این مملکت یک کسی دیگه به نام رهبرم داره. این رهبرم هست که باید حکم شما رو تنفیذ بکنه. متشکرم. اگر رهبر تنفیذ نکنه، شما اصلا مشروعیت پیدا نمی کنی. بعدم حد اختلاف نظر پیدا کردیم، بدونی که اگر تونستید توافق بکنید، نتونستید سلیقاتون جدا شد، باید شما تابع رهبر باشید، نه انتظار داشته باشید تابع شما رهبر تابع شما باشید. خدای حق محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت بر این مردم نازل فرمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.